سی بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جو بایدن از پایان حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان خبر داد. قطر و ترکیه برای راه اندازی فرودگاه کابل با طالبان مذاکره می کنند. و سخنگوی قوه قضاییه اتهام وکلای بازداشتی معترض به مدیریت کرونا را اخلال در نظم اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از اعلام خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان با صدور بیانیه پایان حضور 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه منتشر شد، جو بایدن گفت از وزیر خارجه آمریکا خواستم به هماهنگی با شرکای بین المللی ادامه دهد تا مطمئن شویم هر آمریکایی، شریک افغان و شهروندان خارجی که می‌خواهند کشور را ترک کنند بتوانند خارج شوند. می گفته جو بایدن طالبان نسبت به عبور ایمن شهروندان از مرزها تعهد داده است و دنیا آنها را در خصوص تعهداتشان مسئول می داند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن سفارت آمریکا در کابل خبر داد و گفت مأموریت دیپلماتیک به دوحه در قطر منتقل شده و از این نمایندگی امور افغانستان از جمله نقل و انتقال پیام با گروه طالبان اداره خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه از ادامه مذاکرات قطر و ترکیه برای راه اندازی مجدد و اداره کامل فرودگاه کابل خبر داد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تامین امنیت فرودگاه کابل باید اجرا شود. به گفته وی، اتباع کشورهای مختلف باید بتوانند از افغانستان خارج شوند. ارتش آمریکا نیمه شب دوشنبه به وقت محلی فرودگاه کابل را تخلیه کرد و طالبان کنترل آن را به دست گرفتند. در دو هفته گذشته بیش از 100 هزار نفر از دیپلمات‌های خارجی، نیروهای نظامی غربی، افغان‌هایی که امنیت آنها در خطر بوده و شماری از مقامات سابق دولتی از طریق فرودگاه کابل از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، هنوز هزاران افغان و اتباع کشورهای خارجی در صدد خروج از کشور هستند، ولی معلوم نیست گروه طالبان چه سیاستی در قبال این افراد اتخاذ خواهد کرد. اما شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، درباره حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و آینده پیشروی این کشور به رادیو فردا چنین گفته است:
لازم است که حضور گسترده تر از حضور نظامی ببینیم و پایانی حضور 20 ساله را از تمام ابعادش ببینیم، حداقل از 3 بودش. بود از دید آمریکایی ها، که آمریکایی ها بالخصوص حکومت آمریکا یک موافقت می‌نامه و میگه که جنگ 20 ساله خود در افغانستان پایان بخشید. از دید طالبا، که طالبا میگن که ما تانستیم که بعد از 20 سال امریکا را شکست داده و افغانستان آزاد بسازید. و از دید مردم افغانستان، که مردم افغانستان یک سوال بسیار بزرگ دارند که بعد از 20 سال، بعد از همه قربانی و شهادت و بعد از همه مصارف و این روزهای دشوار، 20 سال بالاخره نتیجه چی شد؟ آیا 20 سال بعد پس ما و 20 سال قبل برگشتیم؟ پس گفته میتونم که در صورت کلی از ابعاد مختلف و یا هم از دید امریکایی ها و طالب ها و مردم افغانستان و حتی ملت امریکا دیدگاه ها متفاوت است و مشکل است که آدم دید واحد پیدا کنه و بگه که این جنگ به نفع امریکا بود یا به ضرر امریکا. دستاوردها تنها منحصر به حقوق زنان نمیشه. قانون اساسی افغانستان، نهادهای دموکراسی افغانستان، ساختارهای غیر نظامی افغانستان، خدمات ملکی، همه چیزا موارد است که زیربناهای افغانستان که بدون شک امریکا را است، این را با خود نبرده. این ارزش‌ها و این زیربناها در افغانستان برای مردم افغانستان باقی مانده. حتی تمام امکانات و تجهیزات نظامی و تسهیلات نظامی که به ده‌ها و ده‌ها میلیارد دلار ارزش داره، فعلا در افغانستان به مردم افغانستان مانده. از این رو حفظ اینا به معنی حفظ ارزش‌ها، حفظ بیت المال و حفظ منافع ملی، منافع بزرگ افغانستان است. امریکا دیگه در افغانستان حضور نداره، غرب در افغانستان حضور نداره و این ارزش ها هیچ ربطی دیگه به امریکا و غربی ها نمیگیره. مسئولیت مردم افغانستان، مسئولیت طالب است که ولو حتی اگر بعض از این ارزش ها مغایر با دیدگاه‌هایشان است، تا زمانی که واقعا حکومت افغانستان ایجاد میشه، خلای سیاسی و خلای مشروعیت پر میشه، تا اون زمان از این ارزش‌ها تا میتونن دفاع کنن و حفظش کنن.
شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان درباره حضور 20 ساله آمریکا در این کشور توضیح میداد. اما سخنگوی قوه قضاییه اتهام وکلای معترض به مدیریت کرونا را اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت اعلام کرد. ذبیح الله خداییان در نخستین کنفرانس خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت در پرونده‌ای که از طرف دادسرای تهران تشکیل شده 9 نفر به مرجع قضایی معرفی شدند که 4 نفر همان روز اول آزاد شدند. به گفته وی 5 نفر با قرار تأمین بازداشت شدند و 2 نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تأمین آزاد شدند. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز و لیلا حیدری وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال سیاسی شنبه 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند. تا کنون خانم‌ها حیدری و فرافراز و آقای فقیهی آزاد شدند، اما سایر بازداشت شدگان هنوز در زندان هستند. تا کنون سازمان عفو بین الملل و ده ها نهاد حقوق بشری، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها شده و دستگیری خودسرانه این وکلا را محکوم کردند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران میگوید ذخیره واکسن در معاونت‌های بهداشتی رو به اتمام است. به گفته نادر توکلی میزان دسترسی به واکسن بسیار تعیین کننده است و در صورت عدم تأمین آن مشکل ایجاد خواهد شد. عدم خرید واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا به دستور آیت الله خامنه‌ای و با واکنش‌های زیادی از طرف کارشناسان و مردم روبرو شده است. آسترازنکا از آمریکا و بریتانیا خودداری. ایران از معدود کشورهای جهان است که از خرید واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا از آمریکا و بریتانیا خودداری کرده است. اما در همین زمینه کنفرانس مطبوعاتی و خبری در محل نظام پزشکی اتریش در وین روز دوشنبه با موضوع بحران کرونا در ایران برگزار شد. این کنفرانس به دلیل نگرانی از وضعیت شیوع کرونا در ایران با شرکت و هماهنگی سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر برگزار شد. دکتر سیروس میرزایی از سخنرانان این جلسه در گفتگوی با رادیو فردا به دو هدف این کنفرانس خبری اشاره کرده است.
دو تا از هدف‌های اصلی این کنفرانس مطبوعاتی به این ترتیبه که اولا جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که با مظلوم نمایی در جامعه بین‌المللی مطرح کنه که تحریم‌ها باعث شدن که این فاجعه به این بزرگی، این فاجعه بشری به این بزرگی در ایران اتفاق بیفته، کشته‌های بیشتر از کشته‌های زمان جنگ، کشته‌های بیشتر از اعدام‌های سال‌های 67 در ایران انجام بشه. ولی این دقیقاً به این خاطر نیست. در درجه اول سوء مدیریتی، پنهانکاری مسئولین جمهوری اسلامی و ممنوعیت وارد کردن واکسن‌هایی که تأثیرشون ثابت شده بوده از طریق شخص آقای علی خامنه‌ای باعث و دلیل در درجه اول این فاجعه هستند. و هدف دوم این استش که نشون بدیم که کادر پزشکی ایران تمام کارهایی رو که میتونستن انجام بدن انجام دادن و الان دیگه به قول ضرب المثل مون دیگه کفگیرشون به تهدید خورده و احتیاج به کمک از خارج دارن. بدون کمک از همکاران از خارج نمی شود در هفته های آینده کشتار مردم رو به این صورتی در حال حاضر هست ازش جلوگیری کرد. و پزشکان بدون مرز حاضر هستن بیان کمک کنن، ولی بایستی از طریق دولت ایران از این سازمان ها خواسته بشه و به اونها اجازه داده بشه که وارد میدون بشن. بدون خواست و اجازه از طرف دولت ایران اینها هیچ اقدامی نمیتونن بکنن، حتی اگر که ما از اینجا باشون تماس بگیریم. ولی کاری که جامعه مدنی خارج از کشور میتونه بکنه اینه که به محض اینکه اینا وارد میدان شدن ما کمک‌های مالی به این سازمان‌ها که مورد اطمینان ما هستن بدیم تا بتونن وسایلی که لازم دارن، واکسن‌هایی که لازم دارن، داروهایی که لازم دارن تهیه کنن.
سیروس میرزایی در کنفرانس مطبوعاتی و خبری کشور اتریش در خصوص بیماری کرونا و بحران اون در ایران صحبت میکرد. اما رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ابتلای بیش از 100 هزار نفر از پرستاران کشور به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری در ایران را تایید کرده است. آرمین زارعیان به خبرگزاری فارس گفته است که 30,000 نفر از این پرستاران در تهران مشغول به کار بودند. به همچنین از ابتلای حدود 30 پرستار به سویه دلتای کرونا خبر داده و گفته است همه پرستارانی که به سویه دلتای کرونا مبتلا شدند واکسن دریافت کرده بودند. آقای زارعیان همچنین با اشاره به آمار بالای مرگ و میر و ابتلا به سویه دلتای ویروس کرونا تأکید کرده که خدمت رسانی 24 ساعته به بیماران پرستاران را فرسوده کرده و افسردگی روحی نیز آنان را تهدید می‌کند. به گفته مسئولین نظام پرستاری و کارشناسان، تعداد پرستاران در ایران بسیار کمتر از حد نیاز است و حقوق آنان نیز در سطحی نیست که زندگیشان را تأمین کند. و سعید خال مدیر عامل بهشت زهرا روز سه‌شنبه گفت بیش از 41,500 تن از قربانیان کرونا در این محل دفن شدند. آقای خال در جلسه شورای شهر تهران گفت کار غسل 12,000 جان باخته نیز در بهشت زهرا انجام شده و برای دفن به نقاط مختلف کشور فرستاده شدند. به گفته وی ظرفیت بهشت زهرا 3 تا 5 سال دیگر پر می شود. وی همچنین قیمت متوسط در هر طبقه قبر را 25 میلیون تومان اعلام کرده است. اما در اینجا نوبت میرسه به مجله هفتگی ملاقات و نگاهی داریم به اکبر نعیمی و سرنوشت اون در زندان‌های ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. متولد شهرستان خوی است و دانش آموخته دانشگاه آزاد این شهر در رشته مکانیک تأسیسات، مهندس جوانی که به خاطر فعالیت‌های مدنیش زندانی شده است. اکبر نعیمی فعال مدنی 38 ساله است که فعالیت‌های خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد. او با چند نشریه دانشجویی همکاری داشت، در شبکه‌های اجتماعی از حقوق بشر می‌نوشت و از اعضای هیئت مؤسس کانون گونه باخان بود. کانون مردم نهادی که در زمینه مسائل اجتماعی، نقد فیلم و کتاب و برگزاری کلاس‌های زبان ترکی فعال بود، اما پس از مدتی توسط عوامل حکومتی تعطیل و لغو امتیاز شد. اکبر نعیمی بهمن سال 98 در منزلش بازداشت و پس از 2 ماه موقتاً با وثیقه آزاد شد و همزمان با فشار نهادهای امنیتی از محل کارش در شرکت هواپیمایی هما هم اخراج شد. پرونده اکبر نعیمی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت و ایمان افشاری قاضی این دادگاه او را به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم کرد، حکمی که عیناً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد و 5 سال آن قابل اجراست. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و تهیه پژوهشی دست نویس در 90 صفحه با موضوع سیاست تفرقه افکنی به وسیله ترویج قومیت گرایی هم مجازات تکمیلی اوست. اتهام‌های این فعال مدنی عضویت در گروه غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شد. فعالیت‌های مدنی اکبر نعیمی در گروه‌های مردم نهاد، حضور او در مراسم روز جهانی زبان مادری در شهرستان بهارستان و سخنرانیش در این مراسم در اسفند سال 92 مصادیق اتهام‌های او بود. اکبر نعیمی 28 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی در تبریز بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی حالا روزگار خود را در بند 4 زندان اوین سپری می کند، بندی که 7 شهریور امسال در پس دیوارهای آن 38 ساله شد.
این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید با اشاره به این نکته که تعداد قربانیان کرونا در ایران هر لحظه بالا میره و همچنان نگرانی ها درباره افزایش بیماران کرونایی در کشور وجود داره. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.